بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مسئله ثانی بحثمون تمام شد، گفتیم چند مسئله رو باید مورد بحث قرار بدیم که مسئله اولا اصل امکان تملک به وسیله عبد بود که در اونجا فارغ شدیم از این که عبد میتواند مالک شود. مسئله ثانی این بود که پس از فراغ از امکان تملک عبد مال را، هل تجب علیه الزکات فیما یملک او لا؟ گفتیم روایات متعددی وجود دارد که از این روایات اثبات می شود وجوب زکات، عدم وجوب زکات در مال عبد، که مال عبد متعلق وجوب زکات نیست. خوندیم این روایات رو، صحیحه عبدالله بن سنان رو خوندیم که فرمود لیس فی مال المملوک شیء ولو کان له الف و الف. یا مثلا روایت صدوق رو خوندیم، صحیحه اسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل يهب العبد ألف درهم أو أقل أو أكثر، إلى أن قال قلت فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول، قال لا إلا أن يعمل فيها. برواية قرب الأسناد، أما قرب الأسناد متعرس شدهم كبارون ليس على المملوك زكاة إلا بإذن سيده. إن جهام قفتهم تعلیق یا استثنای اذن سید به معنی این است که اذا اذن سید، این اذن به معنی امر در اینجا، یعنی امر اولیه وجوب زکات به عبد تعلق نگرفت، اما اگر مولا امر کند به عبدش که باید زکات بدی، اینجا واجب میشه. و این وجه حمل، وجه حمل بسیار معقول و اقرب به لفظ روایت است تا اینکه بخوایم بیاییم این الا به سیدهی رو حمل بر استحباب زکات نسبت به عبد بکنیم. گفتیم که اذن به معنای امر به کار برده میشه. حالا شواهدی داریم، اما خب شواهد خیلی روشنش اون رو دیروز متعرض نشدیم. شاهد خیلی روشنش آیه کریمه اذن للذین ظلموا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن چی؟ اذن لهم بالقتال. این اذن لهم بالقتال معنی این نیست یعنی یجوز لهم القتال، بلکه اینجا یجب علیهم القتال، امر به قتال است. اینجا اذن معنی امر به کار برده شده. گفتیم در اونجایی که متوقع فیه الوجوب، اگر گفته شد اذن یا اذن، این اذن معنی امر است، معنی مثل همین آیه به عنوان مثال. از این مسئله فارغ شد، مسئله سوم مورد بحث ماست، آیا حالا بعد از این که معلوم شد اجمالا زکات بر مال مملوک واجب نیست، آیا بر همه اموال مملوک زکات واجب نیست، یا عدم وجوب زکات مخصوص به نقده این است در مال مملوک؟ در مواشی و غلات و اینها همچنان وجوب زکات ثابته. بعضی از فقها و مخصوصا معاصرین ما قائل شدند به اینکه عمومات ادله وجوب زکات که شامل مملوک هم میشه، این روایاتی که در باره عدم وجوب زکات در مال مملوک وارد شده همه اش مخصوص عدم وجوب زکات در نقده اینه. ما دلیلی بر این که نفی وجوب زکات از مال عبد مطلق باشه و همه اموال عبد از شمول زکات خارج باشن نداریم. پس میمانیم ما و عمومات زکات که شامل همه اموال مملوک میشه. خرج منها کدام؟ خرج منها خصوص نقدین، لا تجب الزکات و فی مال المملوک اما فی خصوص نقدین. یبقا ما سوای نقدین از مال مملوک تحت عموم عام، مثل آت و زکا، مثل سایر روایات عامه یا آیات عامه داله بر وجوب زکات بر همگان. این حرف رو ما قبول نداریم. ما معتقدیم که ادله نفی وجوب زکات از مال مملوک، این ادله نفی وجوب زکات شامل همه اموال مملوک میشه. پس در این مسئله سوم که بحث اون در چیز، در این مسئله سوم بحث اون این است که عدم وجوب زکات در مال مملوک آیا شامل همه مال مملوک میشه، هم از نقدین و غیر نقدین، یا این عدم وجوب زکات مخصوص نقدینه. اینا میگن که مخصوص نقدین. حالا روایت باب رو بخونیم. روایت باب چه اقتضایی داره؟ آیا این فرمایش که نفی وجوب زکات در مال مملوک مخصوص به نقدینه میشه از روایت استفاده بشه؟ روایت اول صحیحه عبدالله ابن سنان است که قبلا هم بحثشو کردیم، که فرمود لیس فی مال المملوک زکاتون ولو کان له الف و الف، الف و الف درهم بده. خب اینجا گفته می شود به قرینه ولو کان له الف و الف درهم معلوم می شود از لیس فی مال المملوک زکاتون خصوص نقدین، چون آمده است که ولو کان له الف و الف درهم. اینجا ما اشکال داریم بر این فرمایش که اینجا این لو کان له الف و الف درهم قرینه بر این است که اختصاص دارد لیس فی مال المملوک زکات به خصوص نقدین. این که فرمودند قرینه است، این الف و الف درهم، ولی این که مال المملوک باید از مال باید نقدینه، بگیم این قرینیت نداره ابدا. لیس فی مال المملوک که فی نفسه اطلاق داره، مال شامل نقدین و غیر مقلید میشه. لا شک ان المباشی والغلات مالو. این که فرمودید یا فرمودند لو کان له الف و الف درهم قرینه بر اختصاص این مال به خصوص نقدین است، بیو این اصلا این لو کان له الف و الف درهم در مقام تغییر نیست، در مقام تمثیل به اون مال کثیر است. میخواد بیان کند که از حتی اگر خیلی پول داشته باشه، تمثیل برای مال کثیر خب مصداق روشنش این است که الف و الف درهم داشته باشه، مال کثیر. میخواد بگه که حتی اگر مال زیادی هم داشته باشه این انتقاد درش واجب نیست. خیلی معلومه که این الف و الف درهم در مقام بیان مثالی است برای مال کثیر، نه در مقام تغییر لیس فی مال المملوک زکاتون به خصوص مالی است که درهم باشه. پس این روایت دلالتی بر تقیید درش نیست، اطلاقش هم بر حال خودش باقی است و دلالت دارد بر عدم وجوب زکات در مطلق مال مملوک. این روایت در وسائل است، ابواب من تجب علیه الزکات، باب چهارم، حدیث یک. قبلا متعرضش شدیم. خب روایت دیگر، روایت قرب الاسناد است که بازم بحثش کردیم، لیس علی المملوک زکاتون الا به اذن موالی. و این که اصلا توش درهم و مرهم هم نیست دیگه، لیس علی مال المملوک زکات مطلق شامل کل مال مملوک میشه. اما مسئله الا به اذن موالی هم که توضیح داریم که مراد الا به اذن موالی یعنی اگر موالی، اگر مولای عبد گفت باید زکات بدی، باید زکات. میگیم نداره دیگه، میگیم نداره دیگه. اون حدیث قبلی رو میگفتن اختصاص به نقد این داره، تو این دیگه این حرف نمیاد، اونا هم حرفشون اینجا نزدن. ما میگیم دیگه این روایت که دیگه این حرف توش نمیاد که بگید اختصاص به نقد این داره، دیگه قرینه ای برای اختصاص به نقد تو این روایت که وجود نداره. اون روایت قبلی رو میگفتن اختصاص به نقد این داره، تو این روایت نه، اون که اختصاص به نقد این وجود نداره، هیچ قرینه ای برای اختصاص به نقد وجود نداره. ما سند روایت هم صحیح، روایت سوم صحیحه عبدالله ابن سنان، اما صحیح دیگر عبدالله ابن سنان. قلت له مملوک فی یده مال علیه زکاتون؟ قال لا. قال قلت له فعلا سیده؟ فقال لا. خب این روایت هم که درش اصلا درهم مطرح نیست یا درهم و دینار، این مطلقه. قلت له مملوک فی یده مال علیه زکات؟ قال الله. این که گفته شد این فی یده مال ظهور در تملک نداره، یعنی این فی یده مال شاید مال خودش نیست، مال مثلا مولا چه در یدشه. بگیم به قرینه علیه زکاتون، یعنی علی المملوک زکات دیگه، پس معنیش این فی یده مال که گفته میشه این فی یده، مراد از فی یده تملکه، نه فی یده تصرفیه تنها. بنابراین این روایت هم دلالت دارد بر این که عدم وجوب زکات بر مال مملوک مطلقه، مخصوص نقدین نیست. قلت له مملوک فی یده مال علیه زکاتون؟ قال الله. اینجا هیچ قرینه‌ای بر اختصاص نفی به خصوص نفی زکات بر نقدین وجود نداره. روایت دیگر، روایت چهارم، روایت وهب ابن وهب است، ابی البختری به اصطلاح، عن الصادق علیه السلام عن آبائه عن علی صلوات الله علیه مجمعین قال لیس فی مال المکاتب زکات. خب دلالت این روایت بر عدم وجوب زکات در مال مملوک مطلقا روشنه، مطلقه، لیس فی مال المملوک زکات، نگفته در خصوص نقده. خب روایت در خصوص مکاتب وارد شده، اما خب به طریق اولا دلالت دارد بر این که بر عبد غیر مکاتب که رق محض است، پس لیس له، لیس فی مالی زکاتون به طریق لاره، چون مکاتبی که در شرف حریت و راهی برای حریت دارد، راهی برای آزاد شدن داره به وسیله مکاتبه، اگر این مکاتبی که راه دارد برای حریت علا شرف تحریر و علا شرف انعطاق است، اگر این عبد در مالش زکات نباشد، اون عبدی که رق محض است به طریق اولا باید در مالش زکات نباشه، چون اون چه مانع از وجوب زکات است در این عبد مکاتب عبدیتشه، نه حیثیت دیگرش، این حیثیت در بین مکاتب و بین غیر مکاتب مشترک. البته اشکال گرفته شده به استدلال این دواد که خب این سندش به وهب ابن وهب منتهی میشه، وهب ابن وهب ابو البختری، این مسلم الضعف، جرح شده، ضعیف است، لا عبرت به روایته. خیلی خوب، ولی خوب روایت دیگر معید این روایت هست و هم دیگه تقویت میکنن. به اضافه این که این روایت دیگری هم با همین متن وارد شده، مرحوم نوری در مستدرک از دعائم الاسلام ابو حنیفه شیعی نقل میکند، روایت میکند عن دعائم الاسلام که لیس فی مال المکاتبه زکاتون، مستدرک همون باب من تجب فیه الزکا، باب چهارم، حدیث یک، تنها یک حدیث هم در این باب مرحوم نوری نقل میکند، لیس فی مال المکاتبه زکاتون، این هم تأیید میکند اون روایت وهب ابن وهب. به هر حال در کل روایاتی که ما نقل کردیم در اثبات این معنا که نفی وجوب زکات من مال العبد نفی عام است، شامل جمیع اموال عبد میشه، اختصاصی به خصوص مالی که نقد این باشد ندارد. بنابراین ما ذهب الیه بعض الفقها منهم آیه مرحوم آقای هاشمی در کتاب زکاتشون که سعی کردن اثبات کنن این مطلب رو که نفی وجوب زکات مخصوص به نفی وجوب زکات از عبد مخصوص به نقدین است، این فرمایش فرمایشه درستی نیست ظاهرا، چون هیچ دلیلی بر اختصاص این نفی به خصوص نقدین نداریم. اطلاق مطلقات دلالت بر اطلاق این نفی میکند. ادعای این که در روایت صحیحه عبدالله ابن سنان ولو کان له الف و الف الف و الف درهم قرینه بر تقیده، این ادعا این فرمایش دقیقی نیست، چون اصلا این ولو کان له الف و الف به قرینه همون ولو در مقام چیه؟ در مقام بیان اون مثال اقواس، یه در مال کثیر رو اگه در مال کثیر نباشه به طریق قول در غیر اموالش نیست، مثال مال کثیره نه خصوص درهم. ما چرا به درهم مثال زد؟ حالا کار الف و الف درهم برای خاطر این که در این نوع مال کثیر بیشتر پیدا میشه، مال کثیر الف و الف درهم. مردمی که پول جمع میکردن خب یا درهم جمع میکردن یا مرتبت که طلا جمع میکردن یا ذهب یا دینار، یعنی یا دینار یا درهم جمع میکردن. دینار جمع کردنش خب هم برای همه میسور نبوده که الف و الف دینار جمع بکنه، اما الف و الف درهم نه، جمع کردنش برای خیلی ها شاید میسور بوده. الف و الف مثال جمع کردن غلات رو که نمیشه خیلی خیلی جمع کرد، مثلا پس یا مثلا غیر غلات مواشیر خیلی مثلا نمیشه جمع کرد، میشه اما خیلی نیست، خیلی میسور نیست. جمع کردن درهم، جمع کردن درهم کثیر، این باید خیلی هم میسور بوده، روزی دو درهم، سه درهم، چهار درهم، پنج درهم، پنجاه درهم، گاهی زیادی میوردن یا کنزش میکرد، یا او کانال او الف و الف درهم. خیلی روشنه که این از باب مثال. برای چی؟ برای اون جمع المالی است که غالبا اتفاق می افتد یا می شود اتفاق می افتد. مثال در مقام تقیید نیست، هیچ چیزی که بدواند تقیید کند وجود نداره. به اضافه این که بر فرض این در مقام تقیید بشه، خب صحیحی عبدالله ابن سنان به قرینه این لیس له، یعنی قرینه ولو کان له الف و الف درهم، اطلاقش به این قرینه مثلا فرض کنید به دلیل این که قرینه متصله قابلت و تقیید دارد، بگید این اطلاقش مخدوشه. اطلاق بقیه روایات که وسیله این تقیید نمیخوره که بر فرض اطلاق این روایت نشود بهش تمسک کرد، اطلاق باقی روایت به حال خود باقی است. بنابراین نتیجه بحث ما در این مسئله ثالثه این است که الحق ان نفی وجوب الزکات عن مال العبد نفی عام یشمل کل اموال سواء النقدین او غیرهما من الغلات و المواشی و امثال ذلک. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.